سلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. توفیقی شد برای حقیر در جمع شما برادران و سروران معظم هیئات مذهبی و هیئات رزمندگان مصدق باشیم. تبریک عرض میکنیم پیشاپیش میلاد حضرت علی ابن الحسین علیه السلام رو که روز شنبه است و میلاد حضرت حجت ارواحنا فداه رو. دو تا مقدمه کوتاه میگم، بعد راهکارهای جذب جوانها رو به هیئت‌ها اشاره میکنم. مقدمه اول یه حدیث از امام کاظم که همه ما هیئت‌ها، مذهبی‌ها، آخوندها، مدده‌ها، برنامه‌هایی که داریم هدفمون باید همین باشه. یعنی ما میخواییم اینو تو زندگی مردم ایجاد کنیم. امام کاظم فرمود تمام علوم تو 4 کلمه جمع شده: وجدت علم الناس فی 4. همه علوم و دانشها تو 4 چیز جمع شد. حیات مذهبی اون هدف اصلیشون باید تحقق این 4 باشه. مدده‌ها، سخنرانها، فرق نمیکنه، این 4 چیز باید هدف اصلی ما باشه. حالا روشاش فرق میکنه، شیوهاش فرق میکنه، اما غیر از این اگه باشه باختیم. وجدت علم الناس فی 4. علوم رو در 4 چیز یافتم. 1، ان تعرف ربک، خداشناسی. ما مردم رو باید خداشناس کنیم، با خدا رفیق کنیم جوونا رو. چجورش دیگه بحث دیگه ایستا، اما این هدف اصلی. پیغمبرم که شروع کرد خدا بهش فرمود ادعو الی سبیل ربک، مردم به راه من دعوت کن، به خودت دعوت نکن. پیغمبرم که شروع کرد خدا بهش فرمود داعیان الی الله، شما داعیه به سوی منی. همه انبیا اومدن ان اعبدوا الله، مردم خداشناس بشن. ما باید جوانا رو خداشناس کنیم. حضرت موسی خدا بهش وحی کرد، گفت موسی تو مبلغی، پیغمبری، حببنی الی خلقی، منو پیش مردم محبوب کن، بشناسان. این 1. 2، ان تعرف ما صنع بک، خودشناسی. ما باید به جوان بگیم کیه، چیه، استعدادش چیه، مردم ظرفیتاشون چیه. خیلی مهمه خودشناسی. آدم اگه آدم خودشو بشناسه که به جهنم نمیفروشه، ارزون نمیفروشه. امیرالمومنین فرماید لیس لعبدانکم ثمن الا الجنه. مثل اینکه شما یه ماشین داشته باشی 5 میلیون بیارزه، اگه کسی از شما 1 میلیون خرید، نه اصلا خرید کتکم بهت زد، پولم بهت نداد، خیلی کلا سرتون رفت. این بدن با این گران قیمتی که پولش بهشته، قصر حوره، رضوان الله، ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، سو آدم به آتیش بفروشه. این مثل اینه که ماشین 5 میلیونی بده یه کتکم بخوری بیای خونه. یعنی چند فروختی به یه کتک؟ همه بهت میخندن میگن دیوانه. آدم این جسم به این با ارزشی رو حضرت امیر فرمود پول این بدن شما بهشته، کمتر نفروشید. پس دومین وظیفه ماها شناساندن استعدادها، توانمندیهای جوونا به خودشون. 3، ان تعرف ما اراد منک، وظیفه شناسی، دین شناسی. حالا وظیفه شناسی شامل احکام میشه، اخلاق میشه، سیاست میشه. وظیفه جوان چیه امروز؟ 2 ساعت تو فضا مجازی بازی کنه، یا مثلا فرض کنید پای فلان سریال و فیلم بشینه، یا گده واقعا وظیفه چیه؟ چه کار باید کرد امروز؟ الان این خیلی مهمه، این سومی خیلی مهمه. مذهبی ها وظیفه شون چیه؟ هیئت ها وظیفه شون چیه؟ آیا شلوغ بودن هیئت کافیه؟ آیا جمعیت جذب کردن کافیه؟ خب الان متاسفانه اینطور شده. من الان تو عرایزم خواهم گفت بعضی هیئت ها فکر میکنن که با جمعیت زیاد تبلیغاتشون شروع میشه. با مثلا پر یا شما قول بده مردم میان، پس مردم برای من میان، برای هیئت شما نمیان، من هیئت مسجد پایینی هم برم میان. آقا فلان مدّا قول بده هیئت ما پر، هیئت پس مردم به هیئت شما نیومدن، برای این مدّا اومدن. اگر آقای کریمی رو از چیزر برداری بازم جمعیت میاد، این مهمه. اگر آقای فلان رو از این سخنرانی این مجموعه برداری بازم، یا نه اگه این رفت مسجد پایینی میان اونجا، اگر رفت تو هیئت ضد بعد این فرد داره میکشه به خودش، این جاذبه هیئت نیست. این اشتباهی که بعضی جاذبه هیئت رو میخوان با افراد ایجاد کنن، گرچه این خودش یک عامله، حالا میگم، ولی این عامل اصلی نیست. پس ما 4 تا وظیفه داریم: خداشناسی، خودشناسی، وظیفه شناسی، 4می که خیلی مهم، اکثرا هم ازش غافلیم، ان تعرف ما یخرجک من دینک، آسیب شناسی. حالا این مقدمه اول. مقدمه دوم رو عطف به همین مقدمه اول میگم، آسیب شناسی. مطلب دوم، آقایان، سروران معظم بارها مقام معظم رهبری فریاد زده، گفته، فرموده، غفلت هم کردیم. یکی از خطرات بسیار مهم که من دیشب حرم اگه بودن عزیزان کلن سخنرانی کردم روش، نمیدونم بودید بعضیاتون یا نه، خطر نفوذ. نفوذ رو جدی بگیرید. نفوذ باورها رو تغییر میده، نفوذ ارزشها رو تغییر میده، نفوذ خودی و غیر خودی میکنه، نفوذ ارزشها رو از ما میگیره. و اونایی هم که نفوذ میکنند اینو بدانید، نفوذی، من دیشب تو حرم 5-6 تا ویژگیشو گفتم نفوذی، 1، در خیشان پسر نوح رو میکشه دنبال خودش، زن نوح رو میکشه، زن پیغمبر عایشه رو میکشه، طلحه و زبیر رو میکشه. 2، از طریق مسجد، اونم هیئت میزنه برای شما. مسجد ضرار زدن دیگه، برای کوبیدن مسجد پیغمبر، مسجد ضرار، حالا ضرار رو قرآن اسم گذاشته روش. 3، از ارزش ها، قرآن بالا نیزه برد ابن عمرو عاص، نفوذی اینطوره، اونم حرف قرآن رو میزنه. این شبکه‌های وهابی همشون دارن قرآن میخونن، تبلیغ میکنن، حدیث میخونن، قال رسول الله میگن. نیروی نفوذی از علما استفاده میکنه. بله، یه لیدر عالم میندازه جلو، میگه ببین این تو سرش میزنه، با قمه تو هم بزن، ببین این، عرض میکنم، داره اینطور لعن میکنه، اینطور مقابل نظام ایستاده. یعنی نفوذی همیشه برای ورودش استفاده از خیشاوندان، استفاده از ارزش‌ها مثل قرآن، استفاده از مکان‌های مقدس مثل مسجد، استفاده از عالمان و نخبگان. تو جنگ جمل یک کسی حرف قشنگی زد، البته نشانه بی‌بصیرتیش بود، ولی حرفش قشنگ بود. گفت یا امیرالمؤمنین ایجتمع زبیر و طلحه و عایشه علی باطل؟ آه چی میگی شما؟ این 3 آدم میان بر باطل اجتماع کنند؟ طلحه و زبیر و عایشه، 3 آدم به نام، یکی پسر عمه پیغمبر، یکی زن پیغمبر، یکی طلحه الخیر با اون سابقش، اصلا محال. این امروز هستا؟ آقا مگه میشه این جریانی که مقابل رهبری ایستاده فلان عالم توشه، فلان شخصیت توشه، اینی که داره میگه مقابل نظام ایستاده فلان سید توشه؟ این خیلی حرفه. گفت آقا امیرالمومنین یه جمله ای فرمود، شب تو حرم گفتم، که این طه حسین میگه بعد از قرآن کلامی از این محکمتر ما نداریم. گفت انه لملبوس علیک، برو آقا تو حق و باطل برات قاطی شده، تو نمیفهمی، تو داری با آدما میشناسی. ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، حق و باطل که از رو آدما نمیشناسن، حق و خودشو میشناسن. اگر با امیرالمومنین منطبق بود از علی دفاع میکنن، اگر نبود نمیکنن. حق رو خودشو میشناسن، کار به آدمش ندارن. ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله، حق و بشناس بعد اهل حق، نه افرادو بشناس با ملاک افراد بخوای حق و بشناسی. لذا مقدمه دوم که خیلی کوتاه عرض کردم، جدی گرفتن خطر نفوذ هست که بارها مقام معظم رهبری این رو متذکر شدن. و خطر نفوذ، متنفذین با شبه افکنی، آقایون شبه زیاد شده تو جوونا، نمیتونید هیئت رو مثل قدیم اداره کنید. شبهات بروز، شبهات دقیق فراوان، حالا تو سایت ها، تو فضاهای مجازی. مسئله عرض میکنم که به کارگیری ابزارهای مختلف. الان شما ببینید ما رو منبر حدیث میخونیم، نصفشو نخوندیم، من دیدم جوون کلشو میاره، یعنی میزنه تو اینترنت میاره دیگه، تو فضای، یعنی یه اوش اشتباه بشه میاره روزه، میزنه فوراً مقتلشو میاره. آقا اینجاش دروغه، اینجا نمیشه اقراء به جهل کرد. باید منابر، باید مدعی‌ها، باید ادارات جلسات حساب شده باشه. خب بعد از این عرضی که خدمت شما داشتم راجع به عرض میکنم که مسئله، بفرمایید که این دوتا مقدمه، یکی حدیثی که خواندم و یکی تذکر به نفوذ، میایم سراغ بحث راهکارهای جذب جوانها به هیئت‌ها. اولا یه چیزی بگم، هر کسی متصدی مسجد، متصدی هیئت، متصدی اداره یک مجموعه مذهبی است، این آیه قرآن ملاحظه بفرمایید، قرآن کریم می‌فرماید باید 5 تا ویژگی خودش داشته باشه و الا نمیتونه به تعمیر مساجد و عمران مراکز مذهبی بپردازه. پس اول خودمون رو درست کنیم. آیهش رو بخونم، سوره بقره است. متأسفانه آدرسش هم ننوشتم، شاید هم سوره بقره نمیدونم کجا آدرسش، یادم رفته بنویسم. انما، اگه دارید حالا پیدا کنید توی فضاهاتون، انما یعمرو مساجد الله. این یعمرو رو آقایون علما معنا کردن به معنای تعمیر فقط ساختمون نیست، یعنی عمران مسجد. عمران مسجد یه بخشش با اجتماعاته، با برگزاری مراسم. کسی میتونه متصدی احیای مسجد و هیئت باشه که یک، آمن بالله، خودتون باید باورتون به خدا قوی باشه. دو، والیوم الاخر، باورتون به قیامت قوی باشه. سه، و اقام الصلاه، اهل نماز باشه، و الا حرفمون اثر نمیکنه و الا کارمون تأثیر نمیذاره. چهار، و آت الزکا، اهل زکات باشه. این پنجمیش مهمه، ولم یخش الا الله، جز از خدا نترسه. این 5 ویژگی اداره کنندگان مساجد، هیئت ها، جلسات، برنامه های مذهبی. آخه زمان پیغمبر یه سری از این مشرکین و اهل کتاب میگفتن ما کمک میکنیم مسجد میسازیم، ما کمک میکنیم برای تعمیر مسجد الحرام، این آیه نازل شد. نه، کسی که متصدی امور مساجد میخواد باشه، هیئت ها میخواد باشه، برنامه های مذهبی میخواد باشه، آمن بالله، 5 ویژگی، باور به معاد. پیدا کرد آدرسشو؟ توبه 19، بله، سوره توبه آیه 19 میگه انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. این یک، این آیه رو بنویسید، تابلو کنید تو هیئتاتون. آقا خود اینایی که دست اندر کار کار هیئتن، مذهبیاتون، بچه‌هاتون، اینهایی که به هر حال هیئت امنا، هیئت علمی، ایمان به خدا، ایمان به معاد، نماز، زکات، ولم یخش الا الله، این خیلی مهمه. وقت بعد فعسا اولائک ان یکونوا من المهتدین، اینا خودشون هدایت شدن. وقتی خودشون هدایت شده باشن میتونن دیگران رو هم هدایت کنن، میتونن دیگران رو هم جذب. اما راههای جذب جوان ها به هیئت، مقام معظم رهبری وقتی مثالی رو زدن جالب بود، فرمودن یکی از این، حالا من نقل به معنا میکنم، فرمودن یکی از این حالا دوستان ما یا افرادی که رفته بودن یکی از این کلیساهای کشورهای اروپایی، دیدن در کنار کلیسای مرکزی باز کردن، اونجا دختر و پسر کنار هم میشینن، یه چیزی میخوان بخورن، دستی در گردن هم بندازن، با هم حرف بزنن. بالاخره به اون آقایی که مسئول کلیسا بود گفتن که شما کنار کلیسا جای مذهبی، این چیه؟ اون گفته بود خب جوانا رو باید جذب کرد، ما به این طریق اینا رو میاریم اینجا، به هوای این دوست دخترش میاد کنار این کلیسا، به هوای این مثلا کاباره یا به هوای این مرکز مثلا فساد، بعد تو در کنارش میبریم تو کلیسای دعایی هم براش میخونیم. ایشون فرمودن، خیلی تشبیه قشنگی بود، ببینید آقایون عزیزان، هیئت و مسجد اصل برنامش برنامه مذهبی است، دعای کمیل، دعای ندبه است، برگزاری جلسات کرسی های آزاداندیشی است، پرسش و پاسخ، سخنرانی، تجلیل از ائمه است. اگر قرار شده، خب الان بعضی این اشتباه رو، یعنی اشتباه که نه، فکر میکنن این راهکاره که آقا اگر مثلا ما 5 تا اینترنت گذاشتیم تو مسجد، 5 تا میز پینگ پونگ گذاشتیم یا توی مسجد، یا یه استخری مثلا بعد از ظهر برای بچه ها گذاشتیم، یا فرض کنید اینو که جای دیگه هم میتونه بره، این کار باشگاه است، کار مسجد نیست. ما باید مسجد و هیئتمون زوم کنه بر برنامه های مذهبی. جذب از طریق برنامه های غیر مذهبی اگر اصل بشه درست نیست. اصل بشه یعنی این جوان میخواد از اینترنت استفاده کنه بیاد اینجا عصرم بیاد نمازشو بخونه، خوبه اصلش، اما مبنا نباید بشه. این یک. دوم، اول عرایزم گفتم جذب فرد محورم خوب نیست. آقا شما بیای جمعیت میاد، این مداح بیاد جمعیت. خب اگه این هیئت فردا این مداح و این سخنرانش از بین رفت، نبود، مسافرت بود، چه باید بکنه؟ این خیلی من گاهی بعضی دوستان زمین داره، آقا شما بیام، میگم چرا، من بیام شهر که 20 آخوند داره، شما بیای جمعیت میاد، پس بس فایده نداره. این اگه قرار شه به فرد جمعیت جذب بشه، این جذب به هیئت نیست. لذا من شیوه هایی که عرض میکنم خدمت شما، عنایت بفرمایید، بعضیاشو چند تا، یعنی 7 8 10 تا نوشتم، اینا رو خدمتتون یکی یکی میگم. یک، برای جذب جوان من رفتم خدمت آیت الله سیستانی تو نجف، ایشون فرمودن برید متمرکزید رو جوان ها. افراد سن بالا هر چی میخواستن بشن شدن، نمیگیم طرد کنید، اما محوریت روی جوان باید باشه. جامعه ما هم جامعه جوانی است، میانسال جوان. برای جذب اینها به مساجد، یک، شخصیت دادن به جوان، این نکته مهمی است. این حدیث امام صادق رو ببینید، اون حدیث پیغمبر خدا رو، اوصیکم به شبان خیرا، سفارش میکنم شما رو به جوانان، فانهم ارق و افئدتن، اینا قلبشون رقیقه، پذیرششون بیشتره. بعد پیغمبر فرمود به خدایی که منو مبعوث کرد، وقتی من اومدم خالفنی از شیوخ و حالفنی از شبان، پیر مردا با مخالفت کردن، جوانا با بیعت کرد. مثلا یکی از اشکالایی که ابو سفیان به پیغمبر میگرفت همین بود، میگو هازر رجل افسد شباننو، این آقا جوانا ما رو از ما گرفته. وقتی هم اومدن پیش ملک حبشه امر عاص، همینو گفت دیگه، گفت این قلمان، قلمان یعنی بچه های کم سن و سال، قلمان ما دوره این جمع شدن، پیرا و بزرگامون قبولش ندارن. این مهمه. رسول خدا نخستین نیروهاشو از میان جوانها، اونم با شخصیت دادن. آقا اسامه رو گذاشت فرمانده، فلانی رو گذاشت استاندار، به فلانی مصعب ابن عمیر رو گذاشت اولین امام جماعت مدینه. این شخصیت دادن اولین نکته است که در واقع مقصود من همون چیزیست که مقام معظم رهبری معتقدن، امام معتقد بودن، ما بارها خدمت رهبری رسیدیم، مرتب امید میدن، میگن این جوانها. این یه نکته. نکته دوم، آیان عزیز، سروران معظم، خوشرفتاری و تعامل با جوانان. یه حادثه کافی یه جوان رو تردش کن، دیگه نیاد مسجد، دیگه نیاد هیئت. این خوشرفتاری، ببینید یه جوانی مسجد پیغمبر نماز میخون، خب اشتباهی کرد تو نماز، حرف میزد، اصحاب ناراحت شدن، رفتن باش برخورد کنن، فرمود کارش نداشته باشید. پیغمبر صدای زد، فرمودن، نفرمود تو حرف میزدی کارت اشتباه، فرمود نماز 3 چیزه، قرآن و ذکر و دعا، یعنی حرف نزن، خودش فهمید، غیر مستقیم تذکر داد. این خوشرفتاری با جوان در واقع دومین عاملی است که موجب میشه جوانها به مساجد جد. عامل سوم، مسئولیت دادن به جوانهاست. این جوانایی که دور شما میان تو هیئت‌ها، یکی طراحه، یکی تو کامپیوتر وارده، یکی تو برق وارده، یکی تو هر حال نوع مسئول. من اینو امتحان کردم، یه وقتی دانشگاه مسئول نهاد نمایندگی بودیم، این دانشجوها رو مثلا مراسم داشت، میگفتم آقا این بخش کار با تو، این دیگه الان فکر میکرد خدای این برنامه است، خیلی براشون مهمه، مسئول. آقا این خیابون کنترلش با شما، این بخش اووردن سخنران با شما، مثلا تماس با این مسئولیت دادن یکی از راه‌های جذب جوان هاست که مشارکت نکنید، کارا رو همشو خودتون به عهده نگیرید. یه وقتی آقای قرائتی این جمله رو میفهم، من دقت نداشتم، حرف قشنگه، فرمودن چرا خدا به حضرت ابراهیم فرمود تو و پسرت خونه من رو تمیز کنید، طهرا بیتی للطائفین والعاکفین، شما دوتا، اسماعیل جوان، ابراهیم پیرمرد. این میرسوند که نمیخوام بگم این آیه معناش اینه، ولی برداشتش میتونه باشه که برای اداره یک مسجد، برای اداره یک هیئت، نیروهای قدیمی باید در کنارشون نیروهای جوان بهشون اهمیت داده بشه، مشارکت داده بشه، استفاده از تخصصهای گوناگون این عزیزان بشه. چهارمین نکته برای جذب هیئت‌ها، پرهیز از تعصب، به ویژه تعصب‌های سیاسی. یه خط قرمز آدم داره، جای تردید نیست، اما حالا این آقا به زید رأی داده باشه، اصلاح طلب، ما میتونیم اصلاح طلب رو در مملکت خفه کنیم، 24 میلیون رأی دادن، 16-17 میلیون هم این وریا رأی دادن، حالا فکر کنید 50-50 هستن، بالاخره یه جریان تو کشور. این غلطه که من تو جلسه شورای گزینش هم که شرکت میکنم تو وزارت علوم یا حوزه اینو میگم، این غلطه. بالاخره شما تو این کشور دو تا تفکر دارید، بسیاری از همین ها مقلد آقا هستن، بسیاری از همین ها این اصلاح طلب تند مقلد رهبر، من میشناسمشون. اینطور نیست که خیلی هاشون بخوان نظام رو بفروشن. بله، ما خط قرمز داریم، اگر یک کسی جلو اصحاب فتنه است، جلو رهبری ایستاده، جلو نظام ایستاده، جلو شهدا. اما شما، من یه شهر رفتم اخیرا سخنرانی سفره افتاد، گفتن این آقا رئیس اصلاح طلب هاست، نم رئیس اصولگره هاست. تو اون شهر جفتشون هم پدر شهید بودن، جفتشون هم خیلی هم با هم رفیق بودن، برنامه مثل تیم ها، حالا که قرمزه که آبیه، آقا اینکه خارج از چارچوبه عرض میکنم که تیم ایران که نیست که، هر دو تو این مملکتن این دو تیم. لذا این پرهیز از تعصبات سیاسی یکی از راه‌های جذب ما. الان بخوایم نخوایم متاسفانه هیئت‌های رزمندگان یه طیفو دارن جذب میکنن و این درست نیست. یعنی گاهی از اوقات تو موضع گیری ها، تو برنامات، سخنران هامون به گونه ای عمل میشه که بالاخره شما روش امثال آیت الله جوادی آمالی، روش امثال عرض میکنم که آیت الله امینی، اینا رو ببینید دیگه، در این حالی که محکم و استوار، خب من با آیت الله جوادی خیلی نزدیکم، محکم و استوار در دفاع از رهبری میستن، در این حال توی گرایش های سیاسی اینطور نیست که گونه ای عمل کنن که طرد اون گروهی که مربوطن به جریان های دیگه نظام رو قبول دارن. اینو دقت کنید، این اصل برای ما. لذا پرهیز از تعصبات سیاسی خودش یکی از راه هاییست که میتونه جوان ها رو جذب کنه. راهکار دیگر، آقایون اینو بیشتر عنایت بفرمایید، بحث نیازسنجی در جوان هاست. ما یکی از مشکلاتی که ما همش هم میگیم، کسی هم الحمدلله گوش نمیده، این هستش که در سخنرانی ها، در برنامه های مذهبی حیات، الان ماه رمضان، الان محرمه، خود هیئت رزمندگان الان تشریف دارن، آقایون در سال 50 چند تا دعای ندبه دارن. من یادم نمیاد تا لایی که من زنگ زده باشه بگه روی این موضوع صحبت کن، فقط دعوت هم میکنن. یادم نمیاد یه بار گفته باشن آقا این جمعه این موضوع سخن، جمع کران هم اینه ها، ما فقط حرم حضرت معصومه امام رضا رو تونستیم به این حرف بقبولونیم که آقا موضوع بدید. از الان من موضوع ماه رمضان حرم رو دادم بهشون، تفسیر سوره احزاب. از الان من موضوع مثلا امام رضا دهه شب قدر ما میدم به حرم، میگم اعلام کنید، مشهد این کارو میکنه، تو بو بنراش هم میاره. اما 50 و چند تا دعای ندبه از رزمندگان داره. خب آقا 4 تا 4 تا اینا موضوع میخواد، 3 تا 3 تا موضوع میخواد. همون هفته پیش حرفو همین هفته منم یکی دیگه میزنه، همدیگه رو نمیبینیم، گوش نمیدیم، کنترل نداریم. اون رو آسیب شناسی مهدویت صحبت جمع کردن عرض کردم، الان این هفته چهارشنبه من بودم، یکی به من نگفت رو چی صحبت کن، فرد هفته دیگه من شب نیمه شبان جمع کردن سخنرانم با صدها هزار جمعیت، یکی نگفت آقا شما موضوع سخنرانی دارید، به خود ما واگذار میکنن، اب نداره. اما نیازسنجی، گاهی میبینی یک جا منطقه، من خوی رفته بودم سخنرانی، اصلا نیازهای خوی با شیراز قابل مقایسه نیست، مثال عرض میکنم، یه شهر مذهبی بسته عالماشون بین مردم اصلا قابل مقایسه با شیراز نیست، اصلا قابل مقایسه با اصفهان نیست. لذا ببینیم امروز عزیزان منبرها از باورهای اعتقادی خالی شده، بیشتر شده اخلاقی، تاریخی، سیاسی، اعتقادات جوانان. من یه وقتی مکه بودم، مدینه، چند سال قبل که عمره بود، یه 18 تا جوانم با ما بودن دانشجو، رفتن تو بقی، اون آقایی که اونجا وای میسه فارسی صحبت میکنه، اهل افغانستان، سالها هم روش کار شده دیگه، ایشون بتونه حرف بزنه، یه چند تا شبهه ایجاد کرده بود برای این جوانا، اینا واسن خوب گوش کرد. آقا شیخ طوسی در کتابش در صفحه فلان میگه قبر نباید نمیدونم انقدر بیشتر بالا باشه، کافی صفحه فلان صفحه فلان. این روایت اینطوری گشته بودن پیدا کرده بودن و یه چند دقیقه، منظورم اینه، اینا اومدن بیرون تو هتل، حاجا حرفا درست نمیزنن اینا، خیلی هم بی ربط نمیگن. چطور شد 15 سال پا منبر من بوده، یه نیم ساعتم پا منبر این آقای وهابی میگه اون دو؟ خیلی معلومه عقاید ما کار نکردیم، زمینه ها سسته که به این سادگی با چهار تا حرف اون که یکی از آقایون اخیراً گفته بود، گفتن بعضی روحانیون ما وقتی برن مکه بعد این بقی برمیگردن با چهار تا از این حرفا سستی تو اعتقاداتشون ایجاد میشه. حالا اون آقای آماری هم داده بود که من اون آمار رو عرض نمیکنم. نیاز سنجی، ببینید، ببینیم آقا امروز نیاز جوانها این منطقه، این شهر تو چه قسمتی است، طبق همون سخنران دعوت کنیم، طبق همون موضوع بدیم، طبق همون بروشور بدیم، کتاب بدیم. این خیلی مهمه. این نکته بعدی. نکته دیگری که من محضر شما عرض بکنم، روی کرده به تنوع برنامه هاست. آقایون برید به سمت کرسی های آزاداندیشی تو هیئت ها، نگاه به جمعیت نکنید. من الان سه شب مشهد سخنرانی داشتم یه جایی، هیئت بنی فاطمه، هیئت خوبی هم هست، حالا ما میریم براشون، به هر حال سال یکی دو بار آقایون دیگه هم میان. خب این سه شبه به اصطلاح موالید رو ما سخنرانی نکردیم، پرس و پاسخی برگزار کردیم. آقای شریعتی آمدن مجری، منم نشستم کنارشون مثل برنامه سمت خود، مردم سوال بپرسن، خیلی هم جمعیت شد، خیلی هم جواب داد. این کار رو نمیگم تو دهه محرم، نه، عصرای محرم، ماه رمضان خوب جواب میده، شبها بعد از ظهرها تو هیئت‌ها. کثرت جمعیت هم مهم نیست، برگزاری کرسی آزاداندیشی به این معنی دو نفر کنار هم بشن، تفکر موافق هم مخالف، آقایشون تفکرش مثلا این، با هم بحث کنن، گفتگو کنن، مناظره علمی کنن، مردم هم گوش بدن. یا جلسات پرسش و پاسخ، بارها من اینو گفتم، برید به این سمت که این خودش یک نوع تنوع ایجاد میکنه در مخاطب و مخاطب رو جذب میکنه به برنامه های مثلا آقا یه جلسه تو محرم نقد مقتل میذاریم، بیان مردم نقد مقتل، نترسیم. من یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری بودم، صحبت همین 13 سال تکلیف مطرح شد که بعضی آقایون قم میگن دختر 13 سال باید باشه تکلیفش، مشهور میگن 9 سال. یکی دو نفر از آقای خود رحمت کن آیت الله معرفت نظرشون رو 13 سال بود، من یادم آی سانه رو 13 ساله، بعضی دیگه ایشون تو اون جلسه فرمودن که حمله نکنید به فتواهای مخالف، مبانیشون رو بگیرید، جلسات بحث بذارید، گفتگو کنیم. آقا بالاخره شما به چه دلیل میگی 13 سال؟ به این روایت، ما به این روایت، با هم ممکنه اصلا به یه وجوه مشترکی برسیم، اصلا فتوای یک عالم تغییر کنه. لذا یه جلسه آقا نقد مقتل چه اشکال داره؟ شما یه جلسه بگید آقا فقط جوانای متأهل بیان با خانوماشون، بحث ارتباط با همسر، بحث خانواده داری، جوانای مجرد بیان، معیارهای ازدواج. لذا فکر میکنم که اونایی که فرزند دارن بیان، راههای تعامل با فرزند. ما الان تهران بعضی مساجد دارن این برنامه ها رو، برگزاریه، یه بار دیگه عنوانشو میگم، جلسات تخصصی در قالب نقد، کرسی آزاداندیشی، پرسش و پاسخ. خیلی دارید هیئت‌ها رو سنتی اداره میکنید، مداح بخونه سخنران رو که بعدن برن سینه بزنن تموم شد. بینی و بین الله این آقای شمس اینجا نشستن، ما ارادت در خدمت شد. من 10 سال رزمندگان منبر بودم، بعضی از این آقایون هم هر 10 سال یکیشونو ببینید ببینید آقای رفیعی تو این 10 سال چی گفته، اگه یکی یادشون من چی گفتم، یادشون نمیمونه این حرفا، یعنی میپره از ذهن. یعنی اصلا موضوع، اصلا بگو موضوع سخنرانی سال قبل من چی بوده، موضوع یادشون نیست گاهی. اما وقتی پرسش و پاسخ شد، نقد شد، تخصصی شد، خود طرف درگیر شد، این بیشتر. لذا من مخالف نیستم با برگزاری اونها، اونا باشه، بله محرم ما منبر سنتی میخواییم، ما رمضان ما زور جلسات میخواییم. اما برید آقا، من روحانیون حالا خدمتشون بودیم، بازم ایشالا خواهیم بود، به همه شون گفتم. دیروز هم با من مصاحبه کردن مجله مبلغان که تقریبا دست چند هزار طلبه میفته، گفتن که موضوع محرمزون، گفتم همه مبلغین تفسیر بگن بلا استثنا، اصلا هیچ که غیر تفسیر محرمزون نگی. چرا تفسیر نمیگی؟ ما قرآن تفسیر سوره حجرات بگید، کتابش هم به آیت سبحانی کتاب داره، آیت الله صدر کتاب داره، متنش هم باشه، امتحان هم بگیرید، جایزه هم بدید، عید فطر بذارید. من یه وقتی این مسجد امام منبر میرفتم در قم، یه سال هم بیشتر نرفتم، خدا رحمت کنه، آقای خیرتمند اینجا بود یه سال ما رو دعوت کرد. آره ما یک میرفتیم منبر، تا مثلا من 40 دقیقه بیشتر منبر نمیرم، تا 20 دقیقه به دو دیگه خیلی میکشیدیم، میشد یه رب به دو. آره بعد دو سه روز بعد اعتراض کردن بعضی بازه، آقا تا دو صحبت کنید. گفتم آقا چرا تا دو؟ ما تایم برنامه رو روی این بستیم، دو باید بریم مثلا بخوابیم یا دو بریم. یعنی منبری که نگاهشو با زمان میبنده، کار به مطالب نداره، کار به حجم. آقا این ساعت پر بشه، مثل همونه که اومد کتاب بخره، گفت قطرش دو سانت باشه، طولش انقدر باشه، رنگش سبز باشه، گفت موضوعش چی باشه، گفت هر چی میخواد باشه، کتابخونه من این کم داره، یه دو سانتیه در 20 سانتیه با رنگ سبز، میخوام کتابخونه. اونم بهش دادم اینطور که میرفت، گفت کم اصل الحمار یحمل اسفارا. آره اینطور نباشه، بالاخره یه طوری باشد که این تأثیر رو داشته باشه. نکته دیگری که من عرض میکنم در ارتباط، یه صلوات جنات بفرمایید. شناخت جریان‌های انحرافی در هر زمان هست. ما از ابتدای تاریخ جریان‌های انحرافی داشتیم، ملاحظه بفرمایید شما دیگه. جریان سامری جمعیت رو تبدیل کرد به گوساله پرست، محمد ابن عبدالوهاب الان مثلا جریان یمانی جریان انحرافی است تو جوانا جا افتاده، متاسفانه جریان‌های جذب شده جریان ها. من اسم نمیبرم چون ممکنه بعضی شما بگید انحرافی نیست، اصلا کار نداره، اصلا کلمه انحرافی رو اصلا به کار نمیبرم، اصلا انحرافی نمیگم، میگم جریان‌های فکری معاصر، جریان‌های. شما الان میدونید اخباریگری دوباره در بین گروه‌های مذهبی ما داره رشد میکنه، میدونید بالاخره تفاوت دیدگاه بین حوزه قم و مشهد چیز جدیه، بزرگان و بالاخره ببینید مسئله جریان‌های فکری، حالا درست یا غلط در هر زمانی که وجود داره، اینا خیلی مهمه که ما بتونیم اینها رو تبیین کنیم برای جوان‌ها. آقا این و این آشنایی خود هیئت‌ها رو میخواد. من بارها اینو گفتم تو همین جمع، گفتم از من شنیدید هیئت‌های مذهبی هیئت علمی میخوان علاوه بر هیئت امنا، یعنی برنامه ریز مذهبی، برنامه ریز فرهنگی، کسی که بگه آقا شما تو این جلسات این دفعتون به این موضوعات اشاره کنید، به این مطلب اشاره کنید. ما که نمیتونیم چشممون رو ببندیم، بالاخره جریان‌های الان پیرامون ما هست و این جریان‌ها داره کار میکنه، بخوایم نخوایم جوانا رو بعضی از نو میکشن به سمت خود. خب همین جریان دراویش صوفیه یه جریان بود، چقدر آدم داشتن اینا، چجوری اینا رو جذب کرده بودن. همین جریان یمانی، من چند تا مثال میزنم، این جریان‌های مختلف بالاخره تو شهرهای شما هم احتمالاً کما بیش با این مسائل درگیر هستید. خلاصه عرضم رو جمع کنم، آقا تا کی من وقت دارم؟ تا نه رو. خب یه 5 دقیقه هم سوال کنن دوستان، اگر ایز بفرمایید 4-5 دقیقه هم. به هر حال دوستان گرامی، هنوز منبر بی بدیله، ما نمیخوایم یأس ایجاد کنیم، امید فراوان. مقام معظم رهبری بارها فرمودن اون اربعین ماست، اون عرفه ماست، اون عرض میکنم اعتکاف ماست. جوان ذاتش پاکه، ایشون میدونه اعتقاد وافری به جوانها دارن، منتها جوان نیازه به چند تا تربیت داره، تربیت دینی، تربیت اخلاقی، تربیت اجتماعی، تربیت سیاسی، تربیت علمی.
این 5 تا محوری است که شما رو جوان ها باید برنامه‌ریزی کنید. نخست تربیت اعتقادی و دینی است، یعنی باوراشون محکم بشه. دوم تربیت اخلاقی است، پدرش رو احترام کنه، مادرش رو احترام کنه، فحش نده، پافیل مبتذل نشینه. سوم تربیت اجتماعی، حضور در صحنه جامعه. چهارم تربیت سیاسی است، بالاخره موضع داشته باشه، رأی و اینا تعیین میکنن، میدونید جوان رأیش رأی پدر مادرش هم تعیین میکنه. و پنجم تربیت علمی، ارتقاء سطح علوم و دانش های روز. باید برای این 5 تربیت هیئت‌ها برنامه ریزی کنن. نگاهتون هم نگاه به کثرت جمعیت نباشه. آقایون، امام صادق و امام سجاد دوران امامتشون یکیه تقریبا، هر دو 34 سالی تقریبا. امام صادق 4000 تا شاگرد داره، امام سجاد 173 تا. دقت کنید چی میگه، وارد جمله رو دقت کنید. امام سجاد در طی 34 سال 173 تا شاگرد داره، امام صادق 4000 تا شاگرد. باش، قرار فکر نکنید جمعیت انبوه نشانه موفقیت یک هیئته. نه، ممکنه این هیئت با 100 نفر اداره بشه. یک روحانی خوشذوق عالم جوانپسند تو هیئت‌ها محور قرار بدید. اینقدر دنبال افراد خاص نگردید. مگه چند تا هیئت آقای عالی میتونه بره؟ مگه چند تا هیئت دای پناهیان؟ مگه چند تا هیئت میتونه بره؟ خب 2 تا، 3 تا، 5 تا، 10 تا، این همه تازه شما هیئت رزمندگانید، 10 برابر شما هیئت وجود داره تو شهرها، توی مراکز که اونام باید حفظ بشه. لذا یک فرد محوری توی هیئت‌ها پیدا کنید که این در واقع برای شما پایه و اساس باشه، همیشه در واقع بتونه جلسات شما رو اداره کنه. حالا موردی افراد دیگه هم دعوت بشن من این نداره، اما اون فرد محور باید ویژگی هایی داشته باشه، خوش اخلاق باشه، خوش اخلاق باشه، با سواد باشه، اعمی باشه، گرایش های سیاسی تند نداشته باشه. خیلی مؤثره. این رمز موفقیت یک جریان و هیئت داشتن یک دو تا نیروی اینطوری است که انشالله روش کار خواهد شد. خب یه 5 دقیقه ما فرصت داریم، میگم داری دست بلند. آه، بلند بفرمایید. فقط اشتباه میکنید، عدم اطلاع دلیل بر عدم وجود نیست. صدها استاد الان دارالحدیث داره، دفتر تبلیغات داره. ببینید شما اشکال دارید که میخواید رو مشهورین دست بذارید، میخواید حتما مثلا این پاسخ پرسای شما رو فلان آقا بیاد بگی. نه، الان دارالحدیث در قم، دفتر تبلیغات، عرض میکنم که خود آستانه مقدسه، خود مشهد، چه کارشناس زیاد دارن، خود مدارس تحت اشراف آیت الله عظمی مکارم به صورت تخصصی تربیت کردن، آیت الله عظمی سبحانی. این درست، اگر آشنا باشید با این جریان ها. من یکی از آقایونی که حالا خیلی تو این قصه موفق میبینم، آقای نکونام امام جمعه شهر کرد، چند بارم آقا ازشون تقدیر کرده. ایشون یکی از مثلا یک ما مراسم میذاره، ما هم یه جلسه میریم براش. من دیدم از قم افرادی رو آورده که اینا رو فقط من میشناختم. مثلا از قوم میدم آقای غلام علی رو از دارالحدیث آورده، ایشون متخصص حدیث. آقای پسندیده رو آورده، آقای پسندیده متخصص بحث خانواده است، شما از شما اولی بار اسمشو میشتن. دیدم ایشون چون اینا رو میشناسه رفته بود 7-8-10 تا از این نخبگان دارالحدیث آقای ری شهری رو گزینش کرده بود. جلسات بسیار موفقیتون، یعنی بیشتر از سخنرانی. من یه شب سخنرانی میکنم برمیگردم، اما اونا 10 روز اونجا. آقای دکتر شاملی رو آورده بود در امسال در اونجا، از مؤسسه آیت الله مصباح آورده بود. آقای عرض میکنم که دکتر رهنما رو آورده بود. اینا خب آدمای باسوادی هستند، کار کردن. بابا بعضی از اینا عمرشون رو گذاشتن روی این مسائل. آقای دکتر پسندیده به پاش نمیرسه کسی در بحث خانواده، واقعا کار کرده، زحمت کشیده، کتاب داره، تدریس کرده. خب ایشون 5 روز تو دعوت به تمام مدارس شهر شما رو پوشش میده، دانشگاه ها رو پوشش میده، برنامه میخواد و شناخت و این ارتباط باید هیئت رزمندگان، های مدعی هم تشریف دارن، باید یک رابطه بین هیئت‌های رزمندگان و مراکز علمی حوزه داشته باشه. آموزش پرورش الان داره ولی شما ندارید. یعنی آقایی که مسئول هیئت رزمندگان باید بدونه که 20 تا 30 تا متخصص تو دارالحدیثه، 20 تا تو مؤسسه آیت الله مصباح، 20 تا تو دفتر تبلیغات، اینا رو ریز کنه، دسته‌بندی کنه. آقا تو بحث روانشناسی آقای دکتر آذربایجانی، مثال عرض می‌کنم، تو بحث مثلا فرض کنید که امامت آقای دکتر سبحانی نیا، اینا رو خب باید شناخت باشه. این روشش اینه. این یک رابط، حالا من پیشنهادش رو میدم آقا، یک رابطه، ببین آقایون رابطه بین ما هستن، ایشون با من ارتباط، یک رابطی. بعدم ممکنه آقای دکتر پسندیده به حرف مثلا آقا رو شاید نشناسه، ما کجا زنگ میزنی؟ این نیاز دارد. چطور تو نهادهای نمایندگی شما دارید این فرد رو؟ یک رابطه قوی با حوزه شما تو رزمندگان نیاز دارید، نه با منبری ها، نه با منبری ها، نه بنده رو میشناسن آقایون، با متخصص. ببین الان کسی پیش من بیاد تو بحث امامت، میگم برو پیش آقای سبحانی، من آشنا نیستم، من چهار تا جواب بردم بیرون. تو حوزه استشراق میگم برو آقای دکتر زمانی، تو حوزه عرض میکنم که علوم روز و قرآن میگم برو پیش آقای دکتر رضایی، تو بحث روانی میگم برو آقای دکتر آذربایجانی. خب اینا هم کار کردن، حوزه علمیه پر از این متخصصین، پر مرتب دارن اینا خدمات میدن به جاهای دیگه، پایان نامه اداره میکنن. چه اشکال داره سه تا از نار شما توی شهری دعوت میکنید، پوشش میدید و این ارتباط رو انشالله ایجاد بکنید. منم حاضرم کمک کنم. نوشتن چند نفر نوشتن جریانهای انحرافی رو خواستن، من اسم حجتیه رو نوشتن، بگیم نگیم، من کار مثال ندارم. جریانهای انحرافی رو اصلا مستقیم نباید ورود پیدا کرد، اصلا لازم نیست شما رو منبر بگید جلسه راجع به یمانی میخوایم صحبت کنیم. نه، خودش اون یکی هم که نمیدونه یمانی چیه میره پیداش میکنه. گفت که دیوانه کنار خرمن نشسته بود، یه کسی بهش گفت اینو آتیش نزنی، گفت چه کار خوبی، نمیدونستم میشه آتیش زد. آره، حالا اینطوری میشه گاهی. ادعی مثلا رضا به آقای قرائتی ما بحث کردیم، بیایم پاسخگویی به شبهات و صدا و سیما بزنیم، ایشون گفت من مخالفم. همه که این شبهات رو ندارن که، ما خودمون شبهات رو پخشش میکنیم، خودمون پخشش میکنیم. مادر من، خواهر من تو خونه نشسته، اصلا نمیدونه یمانی کی هست، من که بسشو میبرم تحریک میشه برش. لذا غیر مستقیم به جریان های انحرافی بپردازید، نه مستقیم، اصلا نام برده نشه، فقط پشتوانه های اعتقادی خودمون تبیین بشه. آقا بفرمایید. ما صحبت کردیم 5-6 جلسه، من اصفهان جاهای دیگه صحبت کردم، همین از من قبلا هم صحبت کردم روی این موضوع. آقای آیت الله ری شهری یه مجموعه دارن مینویسن به نام دانشنامه قرآن، خودش هم میگفت فکر نکنم عمرم کفاف بده که این تمام بشه، چون الان 10 سال مشغولن به حرف ه رسیدن، الف ب پ ت جیم ه، به ه رسیدن. حالا تا آخرش تقریبا یک سال طول میکشه یه حرف و دو حرف رو تموم میکنن. حقشو بحث کردن، حق رو. ایشون اخیرا تو مشهد یک ماه ماه رمضان نشستن روی این بحث کرد. آقا ایشون، من خلاصه ایشون نمیخوام الان جواب شما رو بدم، فقط خواستم اشاره. حق یعنی واقع، یعنی مطابق با چیزی که ببینید. الان کسی بگه شبه این باطله چون روزه، این میشه حق. کسی بگه آب جامده، این باطله چون آب مایه. پس ما باید واقع ها رو بشناسیم، حقیقت ها رو. آقا اگر قرآن رو قبول داریم، پیغمبر رو پذیرفتیم، قدیر رو قبول داریم، حق میشه امیرالمومنین، مقابلش میشه باطل. اگر این انقلاب رو شهدا انجام دادن که جونشون دادن معلومه، اگر این انقلاب رو امام اداره کرده، اگر این انقلاب رو توده های مذهبی، حق میشه وصیت نامه امام، میشه وصیت نامه شهدا، میشه درخواست های. ببینید نه اون کسی که رو سری سر چوب میکنه تو خیابون، این انقلاب با او پیش نرفته. حق در هر مجموعه مطابق با اون مجموعه است. عرض کردم شما الان تو یک ساختمان سازی حق چیه؟ واقع رو کی باید بگه؟ مهندس. لذا این درست می‌فرمایید، ملاک‌های حق و مصادیقش باید تو سخنرانی‌ها تبیین بشه. منم در این مقام نبودم. من عذرخواهی میکنم، ما چون باید شیراز بریم امشب دیگه بیشتر از این مصدده نمیشه.